خارج فقه القضا، جلسه 27، سه‌شنبه 24/8/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده، من یه مقدار بحث رو پیش ببرم، به یه جای مناسبی برسیم، بعد اون سوالات رو مطرح میکنم و انشاءالله جواب میدیم. دوستانی که سوال کردن منتظر باشن، بذار من این بحث رو به یه جایی برسونم. ببینید، دیروز ما در واقع بحث جدیدی رو شروع کردیم، جدید که عرض میکنم نسبی و الا ادامه همون بحث منابع مالی قضاست. خب ما راجع به واجب بودن قضا یا اینکه حق دیگران هست قضا بر فقیه به چیزی نرسیدیم که بخوام بگیم ممنوع باشه. منتها عرض کردیم در مسئله برخی وجوه خاص وجود داره. مثلا روایت عمار ابن مروان، روایت عبدالله ابن سنان، درست دارم میگم دیگه، روایت یوسف ابن جابر و اون یکی روایت دیگه جعفریات. من بازم دیشب نگاه کردم، جعفریات ما این اصلا حدیث رو نداره، ولی تو نرم افزار داره. خبره خود شیخ نوری هم داره، خود شیخ نوری هم داره، نمیدونم چه جور شده. جعفریات هم که ما داریم خیلی چاپه در تمیز و کار روش شده، حالا این کار شده انداختن، نمیدونم چی شده، خلاص بگذاریم. مسلم تو بعضی نسخه جعفریات نیست، تو بعضیاش هست. ببینید، این ادله رو خواندیم دیروز، ولی هنوز ما موضع روشنی نگرفتیم. بذارید یه سری وجوه، ما تو اینجا نوشتیم وجوه اضافه، که حالا برگه رو میگم یه تصرف بکنید، یه سری وجوه مثلا بگیم عقلی یا بگیم غیر نقلی، اینا هم گفته شده. اگر برگه رو داشته باشید صفحه 490 رو نگاه کنید، باید همون ثلث اول صفحه باشه، وجوه اضافه دال بر من در اخذ اجرت از متخاصمین، پیدا کردید؟ خب اولا این کلمه اضافه رو تبدیلش کنید به غیر نقلی. قبلی ها نقلی بود، روایت بود، این نصف صفحه که الان در پیش داریم تا پایین صفحه، اینا دوستان وجوه نقلی نیست. حالا بعد اسمشو چی بذاریم صبر کنید، با شما یه توافقی میکنیم، علل حساب بگید وجوه چی؟ غیر نقلی. این یه نکته. اگه تیتر رو باز یه بار دیگه نگاه کنید، وجوه غیر نقلی دال بر من در اخذ منع اخذ اجرت از متخاصمه، یعنی این وجوهی که میخوام بگیم ها نمیگه قاضی نمیتونه از حکومت حقوق بگیره، فقط میگه از متخاصمین نمیتونه. درس امروزمون من ساده می نمادها الان بگم میگید خب خیلی بحث ساده است، ولی خیلی مهمه و خیلی هم ساده نگیرید، حالا فقط دقت کنید ریزکاری داره. ببینید برخی از فقها ها یادتون باشه کی؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر اگر یادتون باشه وقتی همین مسئله رو مطرح کرد، یعنی اخذ اجرت قاضی از متخاصمین یا یکی از متخاصمین، مثلا اونی که مدعیه، اونی که به اصطلاح خواهان هست، تقاضای پول کنه، بگه مگه تو مدعی نیستی که 1 میلیارد 2 میلیارد خونت رو امر گرفته؟ میگه چرا؟ میگه خب این شماره کارت 10 میلیون بریز به حساب من رسیدگی میکنم. این یا به دو طرف بگه دعواشون اومدن، میگه آقا بخواد من دعوای شما رو حل کنم اینقدر بریزید به حساب. الان اینه، اگه یادتون باشه صاحب جواهر فرمود این موجب تهمت میشه، ایجاد تهمت. همینطورش برای قضات به قول معروف نباریدش میباره. کدام اصحاب پرونده هستن که بیان بیرون دو طرف راضی باشن؟ یا اکثرا دو طرف ناراضی هن، این اوضاعی که تو قضای ماگاهی هست، یا لااقل یکیشون ناراضیه. خب اگر بخواد پولم بگیره دیگه اوج میگیره تهمت و نفرت. باید قاضی جایگاهی داشته باشه تو مردم که اصلا گفت که ننشست در اینجا یا پیغمبری یا نبی یا فلان یا شقی، ولی بالاخره جایگاه انبیاست، جایگاه داوود، جایگاه سلیمان، جایگاه امیر المومنینه. خب یه نگاهی به قاضی باشه، نگاه بلند. عجیب آقایون چقدر اسلام تلاش داره این نگاه بلند و به قاضی مردم حفظ کنن، و متاسفانه گاهی چجور بگم که باز کلام مثلا حمله بر بعضی محامل نشه، گاهی حتی مثلا بعضی از مقامات قضایی خودشون حرمت قاضی خودشون رو نگه نمیدارن، در حالی که در دنیا هم چیز سابقه نداره. توجه میکنید؟ یعنی برای قاضی یک حتی لباس قاضی لباس خاص باشه، جلسه محکمه اینا میدونی که اثر روانی داره. یا مثلا قضات مقامات قضایی وارد خطوط سیاسی نشن، کار خودشونو انجام بدن، که به هر حال بحثای سیاسی هستن رجالی که ورود کنن، ولی وقتی وارد بشن یه طرف گرفته میشه یه طرف رها میشه، یعنی اون حرمت میاد پایین. حالا جناب جواهر میگه نباید اون حرمت بیاد پایین، برعکس اگر پول بگیرن نفرت ایجاد میشه. من دوستان تو این فضا به ذهنم رسید اینم اضافه کنیم. ببینید میخوام ببینم شما چی از این میفهمید. ببینید من خوب توضیح بدم بعد ببینیم اسمشو چی بذاریم، چون قرآن که نیست، این حرف من روایتم نیست. میتونیم اسمشو مثلا عقل بذاریم، عقل عملی، که بعد بیافته تو قاعده ملازمه و از طریق قاعده ملازمه حکم شرعی، چون ما دنبال حکم شرعی هستیم دیگه، ما دنبال نمیخوایم سخنرانی کنیم که شعار بیدیم، که میخوایم حکم شرعی و حرمت رو در بیاریم. ببینید وقتی که قضاوت بارش بیفته رو دوش طرفین پرونده، یا مثلا اونی که مدعیه اونی که خواهانه، اگر بیفته اون تلقی که میشه همه چیز رو با پول خرید. امروزه صاحبان تفکر اختصاص به علم خاصی هم نداره ها، این مال ریشش تو تفکره، تو عقله. میگن آقا هر چی جامعه توسعه پیدا بکنه که بشه با پول پیش برد، قشر مستضعف، قشر فقیر عقب میفته و قشر برخوردار جلو. چرا تو قانون اساسی ما آموزش رایگان اومده؟ قانون اساسی ما، متن قانون اساسی آموزش رایگانه. حالا نگاه کنید ببینید واقعا رایگانه یا نه، هست یا نه. ببینید وقتی مدارس مثلا خصوصی، حالا اسمش هم میشه غیر انتفاعی، نمیدونم به چه مناسبت این نام گذاشته روی این مدارس غیر انتفاعی، ببینید این معناش اینه که آموزش رو میشه با پول خرید. اصلا بحث رشوه و اینا نیستا، بحث اینه که بالاخره وقتی مدارس بیاد، خود مدارس دو قسم میشه، مدارس با معلمان خوب کذای فلان، با مدارس خب نه، مدارس دولتی. هر که پول داره میره مدارس کذا، هر که نداره میره مدارس و درست، نه معلم درستی نه دبیره. نمیخوام خدا نکده جسارت کنم، ببینید حرفا معلوم باشه، داریم بحث علمی میکنیم، نمیگیم همه، نمیگیم همیشه، خیلی معلومه درست نیست. صدها هزاران معلم داریم در مدارس دولتی، بهترین درس رو میدن، اما بحث سر اینه که بالاخره وقتی میشه آموزش رو با پول خرید، بهداشت رو با پول خرید، اینطور دیگه. همینطور برید جلو، من نمیگم صندلی دانشگاه رو با پول خرید، اونا که دیگه اوج فساده، اوج فساده که مثلا صندلی رو با پول بخرن، دکتری رو با پول بخرن، اون که دیگه هیچ. نه، حالا همین تو همین فرایندی که خیلی زشت نمیدونیم. ببینید بعضیا دغدغه دارن، میگن اینجور، البته رقابت، خب هر کی میتونه بیاد نمیتونه نیاد، اما هر کی میتونه بیاد نمیتونه نیاد، طیف وسیعی که ندارن، پول ندارن بچه‌شو بفرسته تو فلان مدرسه، فلان دبیرستان، یا مثلا مریضشو ببره تو فلان بیمارستان. یه دفعه این بیمارستان خصوصی پیدا میشن با امکانات مثلا خوب، البته با پول خوبتر، و بیمارستان دولتی با عدم امکانات. خب این وسط کی ضرر میکنه؟ کسانی که نابرخوردارن. ببینید این ممکنه کسی بگه آقا اگر بخواد این بابش تو قضا هم بیاد تو باب قضا، خب الان خود وکیل گرفتن خودش یه نوع، درست وکلا کار میکنن، خدمت میکنن، من نمیگم نه، ولی یه عده پول دارن میرن وکلای قدر میگیرن، اونا زمین و آسمون رو به هم میبافن، مخصوصا گاهی در مقابل قضات حریفترند. یعنی مشکلم اینه که اینا حرفه‌ای‌ترن وکلا تا بعضی از قضات، هیچ مطلب رو میپیچونن و خب هر که پول بیشتر بده وکیل قدرتر میگیره. ببینید اینا یه نکاتیست که ممکنه این به نظرم خیلی بالاتر از فرمایش صاحب جواهره که رو تهمت و رو نفرت، مگر همون تهمت رو به اینا برگردونیم، فرمایش صاحب جواهر رو بگیم آقا نباید سیستم اجرایی قضا، سیستم اجرایی قضا بره بارش رو دوش متخاصمین و اصلا اینو یه هنجارش بکنیم، این هم یه وچیه. ببینید اینو ما باید به یه جایی برش گردونیم دیگه. درس خارج تفاوتش با غیر درس خارج همینه که یه چیز که میگه باید توی قالب در بیاره. اگر اینو فضلا از مدرکات عقل عملی حساب کنیم، خوب دقت کنیم که در سلسله علل احکام قرار میگیره، این به درد قاعده ملازمه میخوره. درس من رو نگاه کنید، هر ادراک مفسده یا ادراک مصلحت که بتونه در سلسله علل احکام قرار بگیره، یعنی عقل عملی درک بکنه که بعد بخواد حکم ازش در بیاد. ما یه ادراک عقل بعد از احکام شرع داریم، مثل وجوب اطاعت، اونو بذارید کنار. یه ادراک عقل قبل از رسیدن به حکم شرع، اصطلاحا میگن در سلسله علل، یعنی در سلسله مبانی، یعنی مصلحت، یعنی مفسده. اگر ادراک عقل در سلسله علل قرار بگیره میشه مصداق قاعده ملازمه. وقتی شد مصداق قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، عقل ادراک میکنه این کار قبیح، لازم الاجتناب عقل، شرع هم تحریم میکنه. با این توضیحی که دادم خوب دقت کنید، باید متوجه بشید که مسئله ما با سد ذرایع فرق میکنه. متاسفانه نه درست سد ذرایع بیان شده، نه همین بحث قاعده ملازمه، اینم درست بیان نشده. ببینید سنی های اصطلاحی دارن به نام سد ذرایع، شنیدید دیگه، یعنی سد ذرایع علل حرام. سد یعنی منع، یعنی بستن، ذرایع یعنی وسیله، ابزار. میگن شارع وسائل علل حرام رو منع کرده. میدونید که شیعه قبول نداره، اهل تسنن بعضن قبول دارن، ما قبول نداریم. من اگر اینو توضیح ندم، شما برید منزل یا یه دفعه امتحان شورا گیر کنید اینجا، البته اینا نبرید اونجا برای امتحان، یه برگ دیگه رو ببرید اونجا، میگه خب این همون سد ذرایع سنیه، اگرم قصد قربتش بیاد که شروع میکنه مثلا چیزایی هم گفتن. ببینید من دوست دارم اینو دقت کنید، وقتی ما به عقل عملی تمسک میکنیم مثل اینجا، اینو نباید سد ذرایع حساب کنیم. ما خیلی شبیه همان ولی خیلی فرق دارن. ببینید در سد ذرایع علل حرام که سنی ها میگن، میدونید چی میگن؟ اونا میگن گاهی شارع یه چیزی رو حرام میکنه، بعد ما در خارج یه پدیده ای رو وسیله به اون حرام میدونیم، ولی اون اولیه دلیل بر حرمت داره، این دومیه نداره، ما اینم حرام میکنیم چون وسیله به حرامه. مثالی که میزنن میگن که اختلاط زن و مرد حرامه، اینو دلیل داریم، اختلاط زن و مرد یعنی نامحرم حرامه، دلیل داریم اینو میگن. بعد میگن این که زنها با مردها با هم برن تو قبرستان اختلاط زن و مرد میشه، ولذا حکم میکنن به حرمت ورود زن به قبرستان. میدونی که حرام هم میدونن، حرام میدونن، حالا یه وقت استثناء بکنن نمیدونن. میگیم حرمت ورود زن به قبرستان دلیل داره، میگه نه، خودشم قبول داره، میگه ولی چون ورود زنان به قبرستان وسیله به اون حرمت شرعی اختلاط، ما حرامش میکنیم. کارم ندارن فساد داره خودت، ولی ورود زن به قبرستان چه فسادی داره؟ اگر اون وسیله به حرام نباشه چه فتنه زنی وارد قبرستان بشه، بره یه کناری بشینه، ولی فسادم نداره ها. میگن چون ورود به قبرستان کذا حرامه. اما اینی که ما الان داریم میگیم این حرفا نیست، ما میخوایم بگیم عقل ما یه پدیده رو قبیح میشماره، براش مفاسد میبینه. همین که گفتم، میگه اگر بار قضاوت مالیش بیفته رودوش متخاصمین، این هزار و یک مفسده داره. نفرت داره، تهمت داره، باب رشوه رو باز میکنه، خودش فاسده، خودش فساده. پس عقل قوی میشماره و عقل که قوی بشماره بگید آقا شر هم قوی میشماره. اینو توجه داشته باشید. اگر اینو دقت نمی کردید عرض کردم مورد ما میشد سد ذرایع، یا اصلا چرا مثل سنی با اصطلاح اونا حرف بزنیم؟ خود ما میگیم مقدمه حرام حرام نیست، مگه نمیگیم؟ بعضی میگن حرامه، مقدمه حرام حرام نیست. این بحث ما یه وقت نگید این همون مقدمه حرام حرامه که اکثر علما میگن حرام نیست، اصلا ربطی به اون نداره. مقدمه حرام حرام هست یا نه، یه مطلبه، این که یه کاری پر از فساد باشه از نظر عقل، بعد عقل حکم به قبحش کنه، از طریق حکم به قبح ما به حرمت شرعی برسن، یه مطلب دیگه است. پس ببینید یه فرایند سه مرحله ای داریم: ادراک عقل، زشتی این کار رو و مفاسد این کار رو. دو، ادراکش به قبح. شما نمیگیم حکم عقل، عقل که میتونه حکم کنه، ادراک قبح میکنه. از ادراک فساد و ادراک قبح توسط عقل حرمت شرعی در میاد. اینم آقایون بیانی که برای وجوه غیر نقلی، پس شد عقل دیگه، این بیان بیان عقلیه. اگه دست من رو نگاه کنیم، ما در درس دیروز 4 روایت خواندیم که اونا وجوه نقلی بود برای اثبات حرمت، البته لابلاش یه نقدایی هم داشتیم. امروزم وجوه غیر نقلی رو، ایجاد تهمت، ایجاد نفرت، باز شدن باب رشوه و اون همون بحث که اشاره کردم که اگر بنا شد همه چیزو بشه با پول خرید، آقایون خیلی مفاسد میاد. من یه چیز بگم، بعضی از نهادهام بدشون میاد، بدشون اومده، ولی خب بالاخره هر کسی فکری داره. ببینید ما مخصوصا در این 40 گوش میکنید، هم فقهمون یه مقداری از این جهت به نظرم جای کار بیشتری داشت، هم بعضی نهادهای تصمیم گیر در بدنه نظام که احکام فقهی رو کنترل میکنن و مصوبات رو، بیشتر به بحثای به اصطلاح اتمیک و لذا حاصلش هم این عملیات بانک میشه که برو بانک نمیدونم معامله کن، با بانک یه دفترچه ببر با مثلا سود 22%، حالا میگن 18%، تهش میشه 25-6%، اما با یه مثلا دفترچه. و ببینید اینا توجه نمیشه گاهی. بالاخره ما باید معلوم کنیم که اسلام نظام اقتصادی داره یا نداره، آیا نظامش کاپیتالیزمه که همه چیزو میشه با پول خرید، آیا نظام سوسیالیزمه یا اصلا نظام نداره. چرا بعضیا ناراحت میشن وقتی این بحثا مطرح میشه؟ یا مثلا به نظر شما این بحث نباید بشه؟ قرآن اگر دارد ربا حرامه، اگر احکام فقهی دارد، لا تظلمون ولا تظلمون هم داره دیگه یا نداره؟ قرآن اون آقایون داره یا نداره؟ اون اتفاقا لا تظلمون ولا تظلمون کجا میاد؟ بعد از ربا میاد، بعد از ربا میاد. خب خدا میخواسته یه دستور اخلاقی بده، مردم ظلم نکنید، مظلوم علکی هم واقع نشید، منظلم واقع نشید. حالا مظلوم طوری نیست، آدم گاهی وقتا مظلوم واقع میشه، منظلم که قبول ظلم کنه، نه ظالم نه منظلم. البته لا تظلمون اسم مفعولش مظلوم میشه، ولی منظور انظلامه، لا تظلمون ولا تظلم. خب این بعد از آیه ربا چیکار میکنه؟ یا بعد از آیه فی کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، میگه این ثروت باید بین مردم بچرخه تا یک دولت یا مثلا چیزی چرخش دولت، این چرخش بین اغنیا نباشه. خب این میخوایم حالا تو اقتصاد اسلام پیادش کنیم، باید چیکار کنیم؟ این که میدونید اسلام قائل به تک طبقه نیست، تک طبقه توحیدی میگفتن منافقین، مثل سوسیالیسم نیست، اما با این همه مثلا طبقات فاحش که یه عده این همه برخوردار و همه چیز رو به راحتی با پول به دست میارن، اما یه طیف وسیعی از مردم هیچ، نه بهداشتشون، نه آموزششون، نه پرورششون، نه ماشینشون، نه امکاناتشون، اینا میباز. و به نظر اینا باید بیاد تو بدنه نگاه فقهی آقایون. و وقتی هم میگین موضوع ناراحتی میشه، من نمیدونم این کجا این حرفا کجاش ناراحتیه. اتفاقا من بعد از این کلاس تو پژوهشگاه همین بحث رو دارم، بحث نظام، که آیا نظام داریم یا نداریم و استنباط نظام. حالا اونجا که خب شاید میسر نباشه، من میگم دوستان رو کانال بذارن صوت رو، من جای شما باشم گوش میکنم. بالاخره یه کاری که چند صد ساعت پشتش فکر شده، به نظرم حالا موافق یا مخالف، و این کتابی که چاپ بشه روش شناسی، اونجا من دو تا استنباط رو کنار هم، استنباطی که نظام رو قبول داره، استنباطی که نظام رو قبول نداره، البته احترام هم باید بذاریم. اما متاسفانه بعد این حرفا که میشه فوری کشینه میشه به بحث‌های سیاسی و اجتماعی و موضع‌گیری‌های پچل، به بحث علمی دیگه، هر کسی حرفش رو توی فضای آرامی بزنه، نیت خوانی هم نکنیم. اون که مخالفت کرد میخواست با کل نظام مخالفت کنه، اون که موافقت میکنه میخواد پای مثلا چیزا رو غیر دین رو در دین باز کنه. حرفا چیه؟ بحث رو باید دقت کرد. بله، و فردا هم اینو میتونن دوستان بیان ساعت 11 در مرکز فقهی، ساعت 11 ظاهرن رو کانالم هست، اونجا من بحث مقاصد رو دارم. به مناسبت مقاصد همین بحث ها مطرح میشه، مقاصد شریعت و فهم دین هست. فردا شبم که فقه نظام ساز هست، چی زدن اطلاعیه شو، دوستانی که هستن خب همه اهل مطالعه، آره ما هم کوشش یک 40 دقیقه یا نیم ساعتی هم برنامه صحبت با من هست، نیم ساعتی فکر کنم ساعت 7-7:30 تا نزدیک 8. اگر من جای شما باشم دوستان این بحثا رو شرکت، زمان ما که نبود، مثلا این حرفا نبود، سمینار باشه، همایش باشه، نشست علمی باشه، نبود. من یه مورد سراغ ندارم، یک مورد. الان اینا که هست آقایون، حال من نگم هر نشستی رو برید، هر همایشی رو، خب گاهی وقتا چیز توش در نمیاد، اما یک به اصطلاح لاینی باز کنید تو کارتون، یه فضایی باز کنید، چون اینا همش گوشت لخمه. مثلا طرف صدها ساعت کار کرده میخواد در نیم ساعت ارائه بده، این باز غیر از کلاس درسه که مثلا چند ساعت مطالعه کرده حال میخواد ارائه بده، این چند ده ساعت، چند صد ساعت گاهی، یا طرف مثلا ده ها صفحه نوشته داره تو اون موضوع بعد میخواد صحبت کنه، اینا رو به نظرم بی استفاده نیست، یعنی جزء کارتون قرار بدید. این هفته از هفته هایی است که من از یه رو 20 دقیقه که شروع میشه تا شب برنامه، یه سه تا برنامه است، هر سه شم مربوط، البته اشتباه کردم، دو تاش فرداست، این یکیش امروزه که به کار شما نمیاد. خب خیلی پراکنده شد آقایون. فضلا ما جوری مرده رو شستیم که خوب شسته باشیم، ما مرده شو بودیم دیروز و امروز، حالا به نظر شما این مرده بهش میره یا جهنم میره؟ ادله مانعه رو من امانت داری کردم، با اینکه خودم بهش معتقد نیستم، حالا در ادامه معلوم میشه، ولی خدا وکیلی جوری ما بیان کردیم که کسی نتونه بهتر از این بیان کنه. امانت داری معناش اینه دیگه. من معتقدم دو سه تا سوال شده جواب بدم، نسبت به این پایین صفحه خط آخر دو خط آخر ادله خاصه نقلی و غیر نقلی در بوته نقد، یعنی میخوام ادله‌ای که آقایون آوردن چه اون چهار تا روایت دیروز چه این وجوه امروز اینو نقدش کنیم. خیلی خوب جایی داریم تمام میشیم، ولی متاسفانه برگه بعدو دارید نگاه نکنید. حالا قول بدید که نگاه نکنید. البته داریم شوخی میکنیم، یه 20 دقیقه خودتون فکر کنید بعد برگه رو بخونید. فردا هم که فقه سیاسی داریم طبیعتا میره برای شنبه. و اما اجازه بدید من قولی دادم به رفقا، اشکالات خوبی کردن، حالا ببینم اگه برسیم همه رو نرسیم بعضی رو. بله آقا حسین آقا این اشکال گرفتن که من دیروز بحث رشوه رو گفتم، اگر رفقا کار بکنن نوشتن که نسبت به مفهوم رشوه خیلی بحث خوبی است، چون دیروز بحث کردیم که آیا رشوه به اجرت میگن رشوه یا نه. گفتن دو تا نظره، محقق خویی قائل به عمومیت رشوه نسبت به اجرت قاضی است، لذا جعل را که از بیت المال پرداخت می شود جائز می دونه، اما اجرت قاضی را ممنوع می داند. آقای خویی به این بیان که الفرق بین الاجرت و الارتزاق ان الاجره تفتقر الى تقدیر عمل و فلان و فلان، اما الارتزاق فمنوتون به نظر الحاکم. از آقای خویی در مقابل این فرمودن که بعد اینم داره که مفهوم رشوه اعم است از اون رشوه مستلکه تو ذهنمونه، فلا وجه للحصر. خب در مقابل اندیشه تضییق که ما دیروز تقویت کردیم یادتونه که مرحوم شیخ انصاری، مرحوم ایروانی و صاحب دراسات انوار الفقهاء اینا قائلن که رشوه نسبت به اجرت قاضی اطلاق نمیشه. خب این اولین مطلب راجع به این. حالا ما راجع به مطلب یه بحث با آقای خویی یه بحث دیگه داریم، شما که یادتون نرفته صریحاً آقای خویی در همین مبانی تکملت المنهاج که به قلم خود ایشون هست و جز تألیفات آخرشونه، صریحاً دارند که اجرت قاضی جایزه و رشوه بر اجرت قاضی اطلاق نمیشه. ایشون رشوه رو حرام میدونه ولی اجرت قاضی رو حتی از متخاصمه فرمود جایزه، عمل محترم پول میخواد. پس با آقای خویی خیلی بحث سخت نیست. اما حالا از این که بگذاریم، ببینید ما ممکنه فعل جمله بپذیریم که رشوه اطلاق شده بر اجرت، ولی به یک اصطلاح روشن از طرف شارع نمیرسیم که هر جا شارع فرموده رشوه حرامه یعنی اجرت قاضی حرامه. چرا؟ در روایت یوسف ابن جابر بود که رجلون احتاج الناس الی لتفقهی فسألهم الرشوه. یا تو میاد دیروز داشتیم یکی از رجال ملعون مردیه، انسانیه که مردم به فقهش احتیاج دارن ولی ازشون پول میخواد. خب حالا اینو چرا اگر به باب قضا منحصرش کنیم خب رشوه هم همون رشوه من، ولی اگر نه عام معنا کنیم و بگیم لتفقهی، یعنی مثلا ازش فتوا میخوان میگه پول بدید، کلاس درس میخوان میگه پول بدید، چه میدونم معلم قرآن میخوان میگه پول بدید، اگر اینطور باشه بازم باید بگیم رشوه در اینجا از همون استعمالات عامه، ولی اصطلاح در نمیاد. و اصلا رشوه رو دو قسمش میکنه، میگیم ار رشوتو قسمان حرامون و غیر حرام، یا لتفقهی رو فقط به باب قضا میبریم که رشوه رو دستکاریش نکنیم. ضمن این که روایت یوسف مجاوید مبتلا به ضعف سنده، برای ما مشکلی ایجاد نمی کنه. پس اجازه بدید حرف دیروز رو باز تکرار کنم. نتیجه با این تحقیقی هم که دوستان انجام دادن، که البته معلوم شد مسئله اختلافی، ما می دونستیم اختلافیه، اطلاق رشوه اصلا اگر واقعا میگم یه وقت رشوه بی این گستردگی باشه، یکی از آقایون دیدم میگه که هر جا انتظار کار مجانی میره ها، کسی پول بخواد این رشوه است. مثلا مردم انتظار دارن وقتی به یه روحانی میگن مثلا ما یه منبری داریم، نگه مثلا چند، حالا اونا بدن یا ندن. کار مجانی اگر انتظار داشته باشه کسی پول بخواد میگن رشوه. خب ما نمیتونیم اینا رو بگیم مثلا حرامه. حالا یه نفر میگه آقا بیه ماشین منو هل بده، خب انتظار داره بیه همینجوری هل بده، حالا این بگه خب بالاخره ما یه زحمتی برای شما میکشیم ماشین رو هل میدیم، معلوم نیست که چه بر سر دیسک کمرمون بیاد، بالاخره بدش میاد طرف، حالا این اصلا بشه رشوه؟ میشه گفت حرامه. حالا یه نفر گفت من ماشین تو رو هل میدم، ولی بالاخره باید یه مثلا نوشابه من حالا به تناسب هل دادن دیگه، یه نوشابه هم بگیری من خیلی تشنم هست پولم تو جیبم نیست، بگم چش بریم مثلا میگم بگیم حرامه. خب یک میخواد باشه شما دیگه شنبه اشکالتون. من دارم نگاه میکنم میبینم که متعدد اومده، فقط یکی دیگه شو بگم بس باشه، حال بعد چون هنوز 3-4 تا هست وقتم گذشت. یک اشکال گرفتن که اصلا باشه من دارم عجله میکنم، بذارید انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین.